دارید میشنوید و از گیرنده های رادیو خودتون، یک استادکار نجار هست که داره یک قفلی رو داره باز میکنه و داره کار میکنه این قفل باز بشه. ما امروز داستان این گفتگوی ما شاید همین باشه که بعضی از مواقع ما توی کارهایمون توی زندگیمون قفل های ایجاد میشه، باید با خیلی از خوبی ها با خیلی از کارهای نیک بتونیم این برکت رو ایجاد کنیم، این قفل گره گشای رو باز کنیم و بتونیم یک کار خوبی رو انجام بدیم. شما خوبید انشالله؟
شکر خدا، قربان شما، حال شما خوبه؟
ممنون شما. میبینم که دارید به این قفل خیلی به قول ما همور میشید. توی زندگی ما خب به هر حال این مشکلات اینجوری هم هست، فکر کنید این مشکلات زندگی، این قفل هایی که ایجاد میشه، باید چی کار کنیم که باز بشه؟
زندگی همون هم که اگه زندگی رو روال خودش باشه هیچ وقت قرار نیست به مشکل بر بخوره.
شده توی این گره هایی که باز میشه یه جایی نظر کنین تا این گره باز بشه؟
آره، امیدوارم که هیچ گره تو کار هیچ کس نباشه. و
خود آخرین کار خوبی که کردی چی بوده؟
حقیقت کار شاق بیمه بوده، ولی خب اگه خدا قبول کنه یه نظری داشتم ادا شده و ممنوندار خدا هم هستم که
نتیجه شدیدم.
خدا رو شکر که قابل گفتن نیست و ریا میشه.
حالا شما شنوندای عزیز خب تصویر ما رو نمیبینید، ولی دست و دل این دوست بزرگواران به هر حال کار نشانه یه کار هست، عرق جبینی که دارن. انشالله برکت بده زندگی
ها. انشالله خدا برای همه بسازه و برکتش همیشه پاورجا بمونه.
انشالله. تو این یک دو سال هم کار سخت بوده ها؟
بله خیلی مشکلات بوده. یکم به قوله گفتن یا از نظر مساله چوب و زندگی و تشکیلات برای کل صنف نجار جوشکار به هر حال خیلی مشکلات بوده که خدا انشالله امیدوارم به حق ما عزیز کمک کنه. به امید خدا این مشکل هم حل و فصل بشه. و
انشالله خدمت شما عرض کنم که الان که با من صحبت میکنید تو خاطرتون میخواید کی برای شما دعا کنه؟
دعای پدر و مادر در مرحله اول، نداری برو سر خاکش، بالاخره داری هم برو دستشو ببوس. و من هم از طریق مادرم ممنوندار خدا هستم که خدای مادری به ما عنایت کرده که من الانم با دعای مادرم هستم که قربان شما.
خیلی ممنونم، ان شاء الله سلامت باشید،
زنده باشی و همچنین.
خیلی ممنونم شنونده های عزیز، ان شاء الله که ما هم دعا کنید، ان شاء الله که پیروز و موفق باشید. ابوالفضل نوحی، خبرنگار رادیو ایران.
خب خدمت شما عارضم که برنامه که تقدیمتون میکنیم قرار آسمانی است. پرسپولیس گل دومش رو هم زد همین الان. بله، گل دوم رو هم زد، چه گل خوبی هم زد. دم برای بچه های پرسپولیس هم گرم که توی این اوضاع و احوال غم و غصه‌ای که به خاطر این همگیری کرونا و خبرهای بعدی که میشنویم هست، حداقل دل هوادارانشون رو شاد میکنن، مردونه رقابت میکنن تو زمین حریف و توی کشورهای عربی اتفاقا، و دارن خوب میدرخشن، خدا حفظشون کنه. آقا عارضم، محضرتون ازتون پرسیدیم بهترین درنگ که شما رو هدایت میکنه به بهترین حال کدوم درنگه؟ روی چی شما در واقع اگر درنگ بکنید، روی چه موضوعی درنگ بکنیم، به چی فکر کنیم و تأمل کنیم، حالمون رو به حال بهتری رقم میزنه و ما رو به بهترین حال میرسونه؟ تلفنمون 2240866 2250009، سامانه پیامکیمون 30900. اون یه بسته ای هم داریم در مورد یکی از در واقع بخش های پیشتاز مبارزه با کرونا تو کشورمون که به وقتش توضیحاتش میدم و تقدیم حضورتون خواهیم کرد. الان بریم تلفن پیامکاتون رو بشنویم و بخونیم.
بهترین درنگ، درنگ کردن در گفتار و رفتاره. باعث میشه انسان سنجیده و درست کاراشو انجام بده و درست حرف بزنه و باعث رنجش دیگران نشه.
شما هر وقت خودتون این گونه عمل کردی نتیجه چی بوده؟
نتیجه خیلی خوب بوده دیگه.
اون وقت روی حالتون چه تأثیری داشته؟
حالم خیلی خوب میشه وقتی باعث رنجش و ناراحتی کسی نشم، حال من خوب میشه.
من پروژه فرودگاه تبریز کار میکنم، خانمم هم سوپروایزر بیمارستان تبریزه. من شیفت برگشتم برایشان افطاری آوردم، دوباره برمیگردم خودم پیاده خونه.
خب شما برای اینکه حال خودتون حال دیگران خوب بشه چی کارها میکنید؟
من برای ایتام کار میکنم، الان اکرام ایتام کار میکنم به کمیته امداد، خیلی حال خوب میده. بیشترین حال خوبی که واقعا به آدم مثلا اینو خواستم بگم، دیروز تولد یکی از این بچه‌ها بود، بچه‌های معنوی، من یک آدوی کوچولوی براش دادم، به حسابش واریز کردم، واقعا حال خانواده رو بسیار خوب کرد.
به به، با شوا دلانم، با شوا دلانم گارداش، وارولا سیز انشالله، الله سیزه برکت ورسین، انشالله خدا به همه کسایی که دست خیر دارن و دل گنده باید داشته باشی واسه این که ببخشی. یه دست هم آدم ها خدا خیلی بهشون داده، منتها دلشون کوچیکه، دست و دلشون به بخشش نمیره، میگن آقا هرچی داریم ببخشیم دیگه واسه خودمون هیچ نمونه، از گشنگی میمیریم. اینجوری نیست به خدا. خدا همونی که اون برکت اولیه رو بهت داده، اگه ببینه تو دست دهنده داری و اهل دهش و بخشش هستی، حتما چندین برابرش رو نصیبت میکنه. حالا از دور و بریا بگیری تا کسایی که دورن، لزل قربا ولیت ها ما و ابن السبیل، تا بگی برو بقیه کسایی که نمیشناسیمشون، به خدا به همون خدا سوگند خودش هوامون رو خواهد داشت و چندین برابرش خواهد کرد برامون. یکی از بهترین درنگ ها اون درنگیه که آدم وقتی عصبانی میشه میره سراغشون. یه نفر وایساده داره با آدم بد و بیرا میگه، اتفاقا حقش هم نیست که این بد و بیراهو بگه و به آدم داره ظلم میکنه، عصبانی هم میشیم، اما اگه بتونیم خیشتنداری کنیم، از کوره در نریم، داد نکشیم، مقابله به مثل نکنیم و اون جنبه تقوا و خیشتنداری رو بتونیم بهش برسیم، خیلی اتفاق خوبیه و آدم قد میکشه و بزرگ میشه.
زهال خوب بپرسیدی بگوید برتان حقبین، سباب و خوشدلی را پیشه کن، شو بر همه خوشبین، قرار آسمانی را کنی گوش اگر گرت با دقت، شبت حال تو خوب آن روز اگر باشی تو نکته بین، کمر بر خدمت خلق بند تا جایی که بزوانی، مشو صدر خدمت گذاران را نشو بدبین. با تشکر از اجرای خوب جناب آقای توکلی، حق بینم از استان گیلان.
می بلم می سر آقای حقبین، دست شما درد نکنه. حالا که اینجوری شد بگم که هنگام اذان مغرب در رشت امروز 20:19 دقیقه است، تبریزم بگردم اینجا، بله تبریزم دارم، 20:34 دقیقه است، چون تلفنی که پخش کردن دوست عزیزمون دست تبریز با همون در واقع درد دل می کرد و می گفت که چه کارهای خوبی انجام دادن. آقا به خانمم سلام ما رو برسونید که جزء کادر درمان هستند و زحمت میکشن، خدا ایشالله بهشون سلامتی بده، حفظشون کنه و کمکشون کنه که همینطور تو این وضعیت کرونا خدمت کنن به مردم. پیام دادن از شنونده ها که گفتن شنونده شما ایم، داریم میریم خونه دیگه، رادیو نداریم. چرا دیگه؟ الان هر کسی یک گوشی تلفن همراه داره، اینترنت هم که معمولا همه دارن، حالا درسته هی هر روز گرونش میکنن، ولی فعلا که طاقت آوردیم دیگه، طاقت بیار رفیق، ان شاءالله اینترنت هم ارزون میشه، ولی از همون نرم افزار ایران صدا میتونید ما رو بشنوید زنده مستقیم، یا اینکه اگرم فکر کردید که برنامه ما ارزشش رو داره که بعداً اون رو گوش کنید، میتونید برید تو سایت ایران صدا، این آرشیو برنامه‌ها هست، برنامه ما رو قشنگ در واقع سایتش هم زنده هم داره، در واقع بعدم دانلود شده یا در واقع بارگذاری میشه دیگه، آره بارگذاری شدهش هم اونجا هست، میتونید بشنوید. صحبت کروناست، صحبت فداکاری های کادر درمان، فشارهایی که داره به مراکز بیمارستانی و کادر درمان وارد میشه، امکانات یه جاهایی هم به هر حال ممکنه که به پایان برسه، به خاطر اینکه خیلی موج عظیم و عجیبی به راه افتاده از مبتلایان به کرونا، میزان همگیری این ویروس جدید وحشتناکه و خب مبتلا هم میشی، اینجوری نیست که بشینی تو خونه چای نبات بخوری خوب بشی، حتما باید دارو مصرف کنی، بری به مراکز پزشکی بیای و خلاصه این داستان ها داریم. غیر از اون یه سری بیمار عادی هم ما داریم دیگه، یه نفر قلبش مشکل داره، دیگری فشار خون داره، دیگری عمل واجب داره باید عمل کنه ولی جانش رو از دست میده. حالا اینها رو هم شما در واقع سربار بکنید به وضعیت کرونا، ببینید چه وضعیتی میشه تو بیمارستان ها. یکی از بیمارستان هایی که در تهران در پایتخت به عنوان یکی از قطب‌های در واقع درمانی شناخته میشه بیمارستان دانشگاهی رسول اکرم هست، طرفای خیابون ستارخان توی اون خیابون پاتریس لومبا اون طرف هست و وحشتناک بیمارستان بزرگی، کادر پزشکی دارن زحمتشون میکشن و وحشتناک تحت فشارن. خانم رنجکش رفتن یه گزارشی از این بیمارستان تهیه کردن، با هم گوش کنیم برمیگردیم.
بیشتر از یک ساله که مهمون بیشتر خونه ها شده، با اومدنش ماسک شده همراه و همنشین لحظه هایی که کنارمون عزیزی نشسته. از دردش که نگم براتون، شاید تحمل کرده باشین دردش رو، و این درد زمانی بیشتر میشه که عزیزمون داره رو تخت بیمارستان درد میکشه و ما حتی نمیتونیم دستاش رو لمس کنیم.
ما داریم صحبت میکنیم، من یک صدایی رو میشنوم.
بله، این صدا تنفس مصنوعی هست. دستگاه تنفس مصنوعی
ازش استفاده میکنی؟
بله بله، اکسیژن دارم.
چند سالتونه و اینکه چند وقته که دچار بیماری کرونا شدی؟
من 65 سالمه. همسرم که مجبور به سفر اجباری رو بره، از هواپیما ظاهرا این ویروس رو گرفته بود و بعد به خونه منتقل کرد. با اینکه پروتکل هم رعایت میکردم و حدود 14 ماه تقریبا همه کارام آنلاین انجام میشد اینا، ولی گرفتار شد.
متاسفانه خیلی ها به خاطر کووید 19 رفتن از کنارمون که حتی باورش برامون آسون نبود. خوشبختانه خیلی ها هم تونستن سلامتیشون رو بعد از گذر یه دوره بیماری به دست بیارن، اما این روزهایی که براشون گذشت انقدر سخت بود که با خودشون و خداشون قول و قراری گذاشتن.
ایشاله چند روز آینده زودتر خوب میشین، صحت و سلامتیتون رو به دست میارین. خب ببینم چی کار میکنین، هم برای سلامت خودتون هم برای کسایی که حالا دچار این بیماری هستن.
اونجایی که دستم برمیاد میتونم کمک باشم، برای کاری بکنم که این چرخه بیماری زودتر قطع بشه، دستم برسه کمک مادی بتونم بکنم.
یه جورایی میشه گفت هنوز بحرانه، بحرانی که رنگ شهرهای ایران رو قرمز کرده، قرمزی که دیدن و شنیدنش برای هیچ کدوممون خوش رنگ نیست. آخه این رنگی بودن شهرهای ایران یعنی حضور پررنگ کرونا و حالا استراب و دلنگرانی پزشکان.
ما یکی از بزرگترین مراکز کرونای کشور هم هست.
دکتر گورانی فر فوق تخصص ریه در بیمارستان حضرت رسول اکرم.
این بیمارستان هزار تختی، یه ها شما نگاه کنید نیاز پیدا می کنید 300 تختت با فلوی 15 لیتر اکسیژن میخواد، یعنی ظرفیت یه ها میشه مثلا 300 برابر، یعنی 300 برابر نیاز میده بالا. خب معلومه که هیچ بیمارستانی کشش اینو نداره.
تو شهر تهران چند بیمارستانی هست که از تمام ایران مراجعه کننده داره. یکی از این بیمارستان‌ها بیمارستان حضرت رسول اکرمه که گاهی اوقات نفس کشیدن تو این روزها رو هم برای بیماران و هم اهالی بیمارستان سخت کرده.
هزار تخت خوابی، نزدیک هزار تخت خوابی.
دکتر گورانی فر فوق تخصص ریه در بیمارستان حضرت رسول اکرم.
آب خنک مثلا یه یخچالمون خراب میشه، مشکل اینجور تامین، اینجور هزینه ها رو برای بیمارا داریم. یا مثلا بیمار هست هزینه های درمانیش، هزینه هایی که بعضن واقعا ندارن.
حالا مثل همیشه همت و یاری من و تو طالب بهتر شدن این روزهاست. روزهایی که میگذره و تموم میشه، اما میشه یه قدم خیر برای تو که طالب کمک کردن به همنوت هستی در روزهای سخت ناامید. 3900 پیامکیه برای همراه شدن شما در این امر خداپسندانه. منتظر همراهی گرمتون هستیم.
درود بر خانم پهلوان و خانم رنجکش که به اتفاق این بسته صوتی رو فراهم کرده بودن. اگر کسی واقعا در توانش هست و میخواد کمک کنه به مراکز درمانی که مستقیما دارن به بیماران کرونایی این روزها سرویس و خدمات ارائه میکنن و گیر و گرفت دارن. برای هر چیزی که ما فکرش رو بکنیم، این 3900 رو اسم و فامیلتون رو بفرستید، من دوستانم هماهنگ میکنن باهاتون تماس میگیرن، مستقیم میرسونیم دست خود کسانی که دارن از در واقع خط مقدم کمک میکنن و مردم رو تیمارداری میکنن. خدا هم خیرشون بده و عوض خیر بهشون بده. بریم سراغ بخش احکاممون و سلام کنیم به حضرت حجت الاسلام فلاح زاده. حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و سلام به همکارانتون شنوندگان محترم، در خدمت شما هستیم.
ارادت داریم، خدمت از ماست. حاج آقا آغاز بفرمایید با مسئله که میفرمایید، چشم شما بی بلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه میخوام باز یک حدیثی به مناسبت ماه مبارک رمضان از امام مجتبی بخونم، بعد هم در خدمت سوالهای شما هستم. این ایام هم ایام مسابقه هست. امام مجتبی فرمودن ان الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه، فرمودن ماه رمضان را خداوند میدان مبارزه و مسابقه قرار داده است.
بله بله.
وسیله این مسابقه را فرمودن عبادت و طاعت الهی است.
بله.
هدف و مقصود رضایت الهی است، یعنی خط نهایی. بعد فرمودن یه عده‌ای در این ماه مبارک رمضان سبقت میگیرند و برنده میشوند، یه عده‌ای هم کوتاهی میکنند و ضرر میکنند. امیدواریم که همگی جزء کسانی باشیم که در این میدان مسابقه برنده بشیم و روز عید فطر که یوم الجوائز است، جوائزمون رو دریافت کنیم ان شاء الله. در خدمت هستم
ان شاء الله. خدا این اتفاق رو واسه هممون روزی کنه. یوم الجوائز اصطلاح قشنگی بود، دست شما.
بله، روایت بره.
از کدام بزرگوار؟
در مورد از حضرت امیر علی علیه السلام است که فرمودن این امروز یوم الجوائز است. بله.
بسیار عالی. خدا عاقبتمون رو به خیر کنه و واسمون خیر رقم بزنه. حاج آقا گفتن که به خاطر کار در نانوایی و گرمای تنور میتونم روزه نگیرم، چون اواسط روز به حدی حالم بد میشه که امکان کار ندارم. بعد حکم روزه من بعد ماه مبارک چی میشه؟
خود اصل کار ولو در هوای گرم باشه یا کنار کوره آتش باشه، یا نمونه های کارهایی داریم که به هر حال کشاورزی در مزرعه، کارگری سینه آفتاب، نمیدونم کسانی که تو کارخونه ها کنار کوره های آتش هستن، یا نیت روزه داشته باشن. اگر در بین روز واقعا ضعف و سختی و سستی و تشنگی برشون غالب شد، افطار کنن، بعد از ماه مبارک رمضان غذای روزه رو به جا بیارن.
اگر شغلشون همینجوری بود تا سال دیگه نتونستن روزه بگیرن چیکار بکنن؟
اگر تا سال آینده نتونستن با همین وضعیت، بلکه چون به هر حال نه مریضن نه کهنسالن نه ضعیفن، توانایی دارن، برنامه کاریشون اینه.
بله.
باید به هر حال مرخصی بگیرن یا ایام تعطیل قضا روزه ها رو به جا بیارن. به هر حال روزه
آجاقا مرخصی بگیرن، کی واسه ما نون بپزه؟ واسه من و شما.
نه شیفتیه.
بالاخره یکی باید پای اون تنور بیسته آجاقا. بله. کار سختی هم هست. خدا بهشون توفیق بده.
در همه اعصار نون مورد نیاز ما، احترام میکنیم به این اصنافی که به هر حال واقعا زحمت میکشن. ضمن ادای احترام به اونها عرض میکنیم که یه جوری برنامه‌ریزی کنید که این وظیفه الهی هم بتونید به جا بیارید. دست همشون هم میبوسید.
مخلص شماییم. گفتن آه. که برادرم مستعد سنگ کلیه و عفونت کلیه است مثل منه. حکم روزه های ایشون چیه و اینکه اگه خودش روزه بگیره و دکتر اجازه نداده باشه درسته یا نه؟
خدمت شما که عرض کنم، این گونه بیماران که خود منم اجمالا سالها مبتلا بودم با
خیلی درد داره.
بله بله، من واقعا همون دردارم کشیدم تا حد بیهوشی هم رفتم. بله.
خیلی بد. من هر کاری میکردم بیهوش بشم بیهوش نمیشدم. آجا درد.
بله. ما یه بار با جای شما خالی رفتیم غار ثور بالای کوه، این راه رفتیم، کلیه من درد گرفت، دیگه با مردنی آمدم پایین. وقتی که من رسیدم به بیمارستان دیگه بیهوش شدم. اما یه سالی که باز ابتدای ماه رمضان من همین مشکل رو داشتم، با دکتر مشورت کردم. اما نمیگیم همه بیماران کلیوی و کسانی که سنگ کلیه دارن این کارو بکنن، ولی مشورت کنن. ایشون گفتن مایعات زیاد باید بخورید و تب روزه نگیرید. من گفتم حالا اگر من شبها زیاد مایعات بخورم، روز بیشتر استراحت کنم و بتونم روزه هامو بگیرم، اشکالی نداره. گفتن نه، لذا اگر واقعا روزه برم، چون من خودم همین مسئله رو داشتم، اگر واقعا روزه براشون ضرر داره و نمیتونن یا باید مایعات بخورن، حتی با این مایعات در شب هم جبران نمیشه، روزه
نگیرن. اما ایشون که میفرمان پزشک گفته خدمت شما که عرض کنم روزه نگیر، ولی خودم احساس میکنم میتونم بگیرم، روزشون رو بگیرن ولی جبران کنن مایعات نوشیدن رو در شبها که خلاصه مشکل براشون پیش نیاید.
بسیار حاجی آقا، نفستون حق بود، پرسپولیس گل سومش هم زد، گفتم بگم شما هم فکر نمیکنم فوتبالی نباشید، هستید نه؟
من به مناسبت همین ایام که خود توجه مردم نیست، حیفم اومد این حدیث امام مجتبی که دیروزم تولدشون بوده نخونم.
بفهمید
خیلی جالبه، همه حدیث که ابتدا گفتم
اون که خوندید فکر کردم حدیث دیگری هم
مسابقه
هست. بله 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 بله، من فکر کردم حدیث دیگری هم مد
نظر. همین حدیث
گفتن که پدرم فوت کردن، طی عمرشون مقید روزه نبودن، نماز میخوندن ولی گاهی روزه میگرفتن گاهی هم نمیگرفتن، کسالت هم نداشتن. حالا ما به عنوان وارث چطور برای ایشون میتونیم روزه ها رو قضا کنیم با توجه به اینکه نمیدونیم چه تعداد روزه قضا دارن؟
بله، به هر حال نگاه کنید، روزه هایی که ایشون میتونستن و نگرفتن، اگر اموالی دارن و وارث صغیر ندارن، اگر حتی وصیت هم نکردن، خوبه که از ثلث اموالشون بدن روزه ها رو به جا بیارن. گرچه پسر بزرگ وظیفه ایشون هست، اما اگر پسر بزرگ هم نمیتونه، به هر حال دست به دست هم بدن از اموال خود ایشون، نه از سهم صغیر. اونایی که کبیر هستن از سهم به اصطلاح از ثلث اموال خود ایشون بدن، نماز روزه ها رو برای ایشون به جا بیارن.
خیلی هم عالی، متشکرم. وقت داریم یه سوال دیگه هم بپرسم؟ وقت
من در خدمت
حاج آقا. آقای معصومی به من اشاره میکنه که فرصتمون ضیقه، دم شما گرم، خدمت از ماست.
خواهش میکنم، التماس دعا داغو
هستیم. قربون شما، دعا یادتون نره، دعا
بله، دعا هم خلاصه ما دعا میکنیم برای همه کسانی که به هر حال یه نوع مسابقه ای دارن که موجب عزت اسلام و مسلمین و نظام اسلامی است، پیروز بشون
انشاءالله. متشکرم، قربون شما برم آجا.
ملتمس دعا، خدا
نگهدار. محتاج به دعا، خداحافظ شما. من یه نکته بگم مردم، فکر کنم من اشتباه کردم، اینجا ما تصاویر از نودان، نه من گفتم سه تا حسین، گوگل گل دو تا گل زده پرسپولیس، این تصاویر ما از نودان میگیریم، بالا پایینش هیچ چی نمینویسه، نگو تکرار گل اولی بودی که من نایده بودم، بازی همون دو هیچ به نفع پرسپولیس. احیانا الان تو رخکنن، بله تو رخکنن، تا بیان دوباره در نیمه دوم ببینیم چه میشه. چند تا گل نزده پرسپولیس، ان شاءالله که حال دل هممون خوب باشه، بعد دیگه بقیهش حل میشه. برای اینکه حال دلمون خوب باشه، بعد سلامتیمونم برقرار باشه تا بتونیم انشاءالله اون حال خوب رو همه رقمه داشته باشیم و به دیگران هم تعارفش بکنیم. مهمان آسمانیان میخواییم بشیم و ببینیم کسانی که از عزیزترین هاشون گذشتند تا ما حال خوبی داشته باشیم و بهترین حال رو تجربه بکنیم، چه حس و حالی داشتن، چه اندیشه و چه نظر و رأی داشتند.
از دیروز،
از دیروز
تا امروز، امروز. مهمان آسمانیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مادر شهید آتش نشان پلاسکو امیرحسین داداشی هستم.
خانم داداشی، امیرحسین فرزند اول بودن؟
بله بله.
بعد چی شد اسمشون امیرحسین گذاشتین؟
پدرش اسمش حسین گذاشت، خیلی دوست داشت اسمش حسین باشه، من دوست داشتم علی باشه، دیگه با هم توافق کردیم دیگه
شد امیر حسین.
اسمی خیلی قشنگ تره، یعنی اسم هم حضرت علی میشه هم امام حسین، امیر حسین قشنگ تره، اسمشو بهش گذاشتم.
سیومین روز از دیماه سال 95 بود که امیر حسین دادشی در حادثه پلاسکو دل به آتش زد تا جان مردم رو نجات بده و در این راه نامش در تاریخ مانند سایر آتش نشانان شهید ماندگار شد.
بنده محمود داداشی هستم، پدر شهید امیرحسین داداشی، آتش نشان شهید پلاسکو. امیرحسین فرزند اول من بود، متولد 67.
از امیرحسین برامون بیشتر بگین، چی شد که رفت دهند سراغ شغل پرخطر آتش نشانی؟
سال 65 بود، بنده جبهه بودم، همون 65 هم ازدواج کردم، اومدم تو تهران. یک بنده خدایی به من گفت آتش نشانی استخدام میکنه، در حینی که استخدام آتش نشانی شدم بعد دوباره رفتم جبهه. اینه که این روحیه این بچه با آتش نشانی و با رزمندگی و دفاع مقدس و با این ایثارگری آشنا شد. ایشون دوران بچگیش رو من چون میرفتم آتش نشانی، از 3 سالگی میتونست که مثلا بشینه با موتور میبردمش آتش نشانی. از بچگی دوست داشت. تو نوجوانی رفت، اصلا هنوز استخدام آتش نشانی نشده بود، ولی دانش آموز ما 2 سری هنرستان زدیم، 2 سری نیرو گرفتم سازمان آتش نشانی. این جزء بچه های ترم اول بود یا دوم الان یادم نیست، دبیرستان این بچه ها توی آتش نشانی گذشت. 87-88 قبول شد اومد تو سازمان تا 95.
امیر حسین بیشتر شبیه شما بود یا شبیه پدرش؟
شبیه پدرش. حس انسان دوستیش بیشتر به پدرش رفته. یعنی من چون فرزند اول امیر حسین بود، بعد 3 سال بعد سارا به دنیا اومد، این آقای داداشی امیر حسین رو با خودش می برد. بعد گذاشتش کلاس شنا، همین کلاس های مختلف میذاشت که هم سرش گرم شه، هم به کارهای مثلا بی خودی نره، سراغ بی خودی تو جوونیش مثلا آلوده نشه. بیشتر اوقاتش با پدرش بود. من خیلی آتش نشانی دوست دارم.
یعنی جدی با همه خطراتی که داره
کیف میکنم که امیر حسین آتش نشان بشه. روزی که لباس آتش نشانیش رو پوشید لذت بردم. یعنی بچه خیلی شجاعی بود. خب این شجاعتش به پدرش رفت. یعنی من خودم شجاع هستم، مثلا اصلا بلندی نمیترسم. من اصلا باورم نمیشد اون روز که با هم مصاحبه کردن، گفتن پسر من زنده است. من فکر کردم مثلا این بچه این نبود که بمونه زیر آوار، اصلا بچه اینجوری نبود.
اصلا من باورم نمیشد، چون که ایشون اون روز امتحان داشت، به ایشون دانشجوی فوق لیسانس امداد و سوانح بود، اون روز امتحان داشت، قرار نبود اصلا تو حادثه باشه، قرار بود بره امتحان، امتحان بده بعد بره ایسکا خودش معرفی کنه. حالا ایسکا اگه بچه هاشون تو عملیات بودن، تو حریق بودن، یه جوری خودشو میرسون به حریق. ولی من نمیدونم چجوری شنیده بود این داستان رو که مستقیم از سر امتحان اومده بود ساختمون پلاسکو با موتور شخصیش، لباس از بچه ها گرفته بود و رفته بود تو عملیات کمک، که اون حادثه پیش اومد و شکر خدا عاقبت به خیر شد.
میدونی خدا فرزند و امانت به آدم داده، یه روزی داده یه روزم میگیره. همه ما امانتیم تو این دنیا. عاقبت به خیری خیلی مهمه. انشالله که خدا کمک میکنه هممون عاقبت به خیر بشه.
فیلم مکانیکی مشغول کندن زمین بود. روز تقریبا 8 بود. یه لحظه فیلم مکانیکی داشت کار میکرد، به یه حفره برخورد کرد. فیلم مکانیکی رو نگهش داشتیم. گفتیم یه لحظه وایسا، به دلمون افتاد بریم پایین و طبقه همکف کاملا حفره ایجاد شد، طبقه -1، یه مقداری از -1 قابل رویت. حالا اصراری که داشتیم با بچه‌ها، بعضی گفتن نه پایین کسی نبوده اینا، ولی گفتیم آقا به دل بچه‌ها افتاده، به خدا داستانایی که از بچه‌های تفوع تعریف می‌کنن به خدا اینا داستان نیست، به خدا افسانه نیست، واقعیت داره اینا، ما به چشم خودمون دیدیم. رفتیم پایین نها کردیم، یه مقداری هم -1 بود، دیدیم نه چیزی نیست. اومدیم که بیایم بالا، یه لحظه از گوشه سقف دیدیم یه چکمه آویزونه، شروع کردیم به خارج کردن پیکرش. دستش در اومد بیرون، دستی که دستکش داخل دست بود، اومد بیرون، سر اومد بیرون، کلاه اومد بیرون، دستگاه تنفسی اومد بیرون. رفتم دولا شدم، 2 دفعه دستش رو بوس کردم، سرش رو بوس کردم. یه جمله اونجا دهن من اومد بیرون که رفیق بلند شو، من ازت قول گرفتم که بدنتو سالم برسونم به مادرت، که اونجا مسئول اون برش من گفت مگه میشناسیش، مگه میدونی که؟ گفتم نمیدونم آقا. آوردیمش بیرون که شروع کنیم به شناسایی، ببینیم نشانه ای هست از این بچه یا نه. دیدیم متاسفانه چیزی ننوشته شده روی لباسش، دیدیم هیچ اسمی نیست، فقط چرا قوهش مسئولمون آورد بیرون. خودم گل روی چراغ‌قوه رو پاک کردم با دستم، دیدم زده محمد، یه طرف دیگه چراغ‌قوه زده بود رحمتی، رحیمی، رشیدی، یه همچین اسمی زینبی. دیدیم اصلا جزء آمار ما نیست. از حریق برگشتیم، رفتم به کاردانش، به رانندش، گفتم فلانی یه محمد رحیمی دارید؟ گفت نه. گفتم محمد رشیدی دارید؟ گفت نه. گفتم محمد زینبی دارید؟ گفت تو بودم زینبی. گفت محمد زینتی داریم. گفتم محمد زینتی دارید؟ 3 بار 4 بودم محمد زینتی. گفت آره چطور مگه؟ گفتم که چرا قوه گم کرده یا چرا قوهش دست کسی بوده؟ گفت چرا قوه که نه، کل لباسشو امیر حسین پوشیده بوده اون روز. اونجا فهمیدم که
درود بر روح بلند و والا مقام همه شهدای مملکتمون، همه کسانی که از جانشون گذشتن تا نام ایران و ایرانی بر فراز بماند و هیچ وقت نه خاطری مکدر شود نه گوشه خدای نکرده از مرز مملکتمون و خچ